ساعت 13 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نطق علی مطهری مجلس ایران را متشنج کرد. فرانسه خود را برای برگزاری تظاهرات میلیونی آماده می کند. و رئیس سازمان انرژی اتمی می گوید 5+1 در جریان مذاکرات هازمان به طور ناگهانی از تفاهم کامل منصرف شده است. سلام، روز شما بخیر. شما که همراه رادیو فردا هستید در این بخش خبری. نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نطقش یک بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شده است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
به گزارش خبرگزاری ها، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیرعلنی شدن جلسه را داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریبا به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود، اما به گفته او اتفاقی افتاد که طرف مقابل به ناگهان عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پس از به تعویق افتادن مذاکرات اشاره کرده و گفته که نخست وزیر اسرائیل به صراحت اعلام کرده اسرائیل نگذاشته است که مذاکرات به توافق برسد. آقای صالحی در ادامه به رویکرد گروه 5+1 در مذاکرات عمان اشاره کرده و گفته آنها در این مذاکرات برخوردی داشتند که گویی پیشتر هیچ مذاکره‌ای انجام نشده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن نیت ایران در مذاکرات آتی ژنو در روز 25 دی ماه خبر داد و گفته است که 5+1 اصل غنی‌سازی ایران را پذیرفته است. در همین راستا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. آقای کری که راهی یک کنفرانس بین‌المللی در هند بود، در جریان سفرش دیداری 90 دقیقه با سلطان قابوس بن سعید در شهر مونیخ داشت. عمان یکی از شهرهای واسطه بین آمریکا و ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است. فرانسه امروز 21 دی ماه به یاد 17 کشته این کشور در جریان دو کشتار اخیر تظاهراتی برگزار خواهد کرد که برخی رسانه‌ها احتمال دادند بیش از 1,000,000 نفر در آن شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بسیاری از رهبران فرانسه از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین این کشور همراه با سران احزاب مختلف فرانسه در این تظاهرات حضور خواهند یافت. اما در ادامه بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان است. جهان در هفته گذشته خیره به حمله اسلامگرایان افراطی مسلح به دفتر یک نشریه کاریکاتور و طنز فرانسوی بود. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه کارشناس به بررسی ابعاد گوناگون این رویداد می‌نشینه. دیدگاه‌ها رو بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حمله خونین چهارشنبه هفته گذشته به دفتر نشریه کاریکاتور و طنز فرانسوی شارلی ابدو که نامش در سه ماه گذشته به ویژه برای چاپ کاریکاتورهای مناقشه برانگیز پیامبر اسلام بر سر زبان‌ها افتاده بود، سرانجام بعد از پیگرد و گریزی دو روزه در شامگاه جمعه با کشته شدن سه مظنون به قتل بنابر گزارش‌ها مرتبط با القاعده پایان یافت، در حالی که یکی از مظنونان مسلح گریخت. در طی سه روز گذشته 18 کاریکاتوریست، روزنامه‌نگار، شهروند، گروگان و مأمور پلیس فرانسوی کشته و شماری هم زخمی شدند. در پایان هفته فرانسه پس از سوگواری و اعتراض به عاملان حمله نفس راحتی کشید. با نشستن گرد و غبار طوفان خشونتی که سه اسلامگرای مسلح افراطی برپا کردند، میهمانان این هفته رادیو فردا به این رویداد و به آزادی بیان و مرز نقد و طنز و توهین و اهانت در کاریکاتور پرداختند. رضا معینی مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز در پاریس، در همین شهر مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی و در لندن علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. آیه معینی، واکنش شما در جایگاه روزنامه‌نگاری در پاریس که بعضی از کاریکاتوریست‌های مقتول رو می‌شناختیم و همچنین در جایگاه یکی از دست‌اندرکاران گزارشگران بدون مرز به ترور روز چهارشنبه در دفتر چارلی ابدو و سرانجام سه تروریست در غروب روز جمعه چیه؟
در درجه نخست تأسف از آنچه که به وقوع پیوست، تأسف برای جانهای عزیزی که دیگر نیستند و تأسف برای واقعه‌ای که نه تنها در یک مجله، نه تنها در یک شهر، نه تنها برای یک کشور، که در عرصه جهانی تأثیرات و میتونه واکنش‌های رو به دنبال داشته باشه. در طی سال گذشته ما بیش از 67 روزنامه‌نگار رو شمارش کرده بودیم که متأسفانه به قتل رسیدند، اما این واقعه شلیک به تحریریه یک مجله با این نگاه، با این وحشت آفرینی و با این سبعیت میتونم بگم به نوعی تأسف بار بودن و تغییریه که در جامعه و در جهان ایجاد شده. ما متأسفیم، در سوگیم، اما به شکل مشخص امروز باید گفت که فرصت فکر، فرصت تعقله. باید دید چرا ما به اینجا رسیدیم. ما یک تاریخ پشت سر داریم، این تاریخ رو باید بشکافیم، ببینیم و مجسم کنیم، مشخص کنیم، تصویرش رو در برابر خود بگذاریم.
خب این میشه پس پرسش بعدی من از شما که اتفاقا در همین مورد می‌خواستم ازتون بپرسم. هم بذارین سوال دیگه رو مطرح کنم. آقای مانانیستانی، یکی از کاریکاتوریست‌های ایرانی هستید که هم بیانیه شماری از کاریکاتوریست‌ها و طنزپردازان ایران و افغان رو در محکومیت ترور کاریکاتوریست‌های فرانسوی و جمعی از شهروندان این کشور امضا کردین در هفته گذشته و هم بیانیه 185 روزنامه‌نگار ایرانی رو در واکنش به همین قتل‌ها. نتیجه گیری شما از ریشه یابی این گونه رویدادها چیه؟ ریشه یابی که آقای معینی بهش اشاره کردن.
حقیقتش بخوام، من این واقعه رو واقعی بسیار تأسف‌بار، اوج عدم فهم متقابل دو طرز تفکر و دو ایده می‌بینم. یک نتیجه خیلی خونین و خیلی مصیبت‌بار. در یک طرف ایده‌ای که متصور هست که آزادی باید بی قید و حصر وجود داشته باشه، حضور داشته باشه و این حق یک شهروند کشور فرانسه است، و از طرف دیگه ایده‌ای که معتقد هست اعتقاداتی داره و مقدساتی داره و به هیچ وجه نزدیک شدن به اونها رو بر نمی‌تابه. این اوج برخورد این دو نگاه و دو ایده با هم دیگه بود. و جای دیگه هم گفتم و نوشتم، تا وقتی که این قضیه روی کاغذ باشه، در حوزه کلام باشه، در حوزه صحبت و مکالمه باشه، هیچ ایرادی نداره، میشه راجع به این صحبت کرد و سعی کرد تفاهم رسه، یا نگاه ها رو تزریق کرد یا منتقل کرد یا تبادل کرد. اما وقتی که سلاح جای قلم رو میگیره، به نظر من اصلا دیگه جای هیچ جور مماشات نداره، اصلا قابل پذیرش نیست. یعنی در وهله اول مسئله سلامتی، امنیت و جان آدم ها هست، بعد اینکه به چه فکر میکنن.
ممنون آقای مانانیستانی. آقای رمضان‌پور، شما هم مثل آقای مانانیستانی بیانیه 185 روزنامه‌نگار ایرانی در محکومیت قتل‌های روز چهارشنبه تا جمعه بعد از ظهر رو امضا کردید. شما چگونه این رویداد رو ریشه یابی میکنید؟
به هر حال این رویداد همونطور که آقای معینی اشاره کرد رویداد تأسف‌باریه و همونطور که آقای نیستانی اشاره کرد در واقع نشانه‌ای از حمله کردن به قلم و ساحت آزادی فکر که به هر حال اون هم قابل تحمل و قابل پذیرش نیست با هیچ توجیهی. ولی من میخوام به این مسئله اضافه بکنم که در کنار این جنبه ما باید از چهار واقعیت اجتماعی صحبت بکنیم. یک واقعیت اجتماعی اینه که دو تروریستی که متعلق به یک سازمان مسلح هستند که بیش از 15 سال هست که علیه دولت فرانسه و سیاست‌های اونجا مبارزه می‌کنند، منظور من درستی یا غلطی مبارزه اونها نیست، این بار رفتن به یک روزنامه حمله کردند، حالا به بهانه مسئله ابوبکر بغدادی داعش یا مثلا کاریکاتور درباره پیامبر اسلام، اونش مهم نیست، این یک بخش واقعیته. اما وقتی این میاد در صحنه رسانه، در صحنه گفتگوی اجتماعی، این تبدیل میشه به نماد سه واقعیت اجتماعی دیگه. یک واقعیت اجتماعی این هست که گروهی ممکنه این رو از زاویه تقابل بین اعتقاد به آزادی بیان و مخالفت به آزادی بیان ببینن، یک گروه ممکنه اون رو از زاویه دید تصور نوعی مقابله مثلا باورهای اسلامی با باورهای سکولار یا باورهای غربی ببینن و نوعی مثلا اسلام حراسی یا غرب حراسی را از اون طرف درش ببینن و گروهی ممکنه این رو باستاب این جریان ببینن که در بعضی از فرهنگ‌ها هنوز طنز تصویری اثر عمیقی داره و درک نمیشه از نظر فرهنگی. واقعه رو باید از هر چهار جنبه نگاه کرد و محدود نشد به اینکه فقط به یک گروه از روزنامه‌نگاران حمله شده. به نظر من این یک واقعیت اجتماعی چهار جانبه است، حداقل که باید از جنبه‌های مختلف اون نگاه کرد.
بسیار خب آقای رمضان‌پور، آقای معینی شما گفتید که قابل فهمه که بلافاصله بعد از این رویدادها اهل قلم با برافراشتن پرچم سیاه در کنار همکارانشون و آزادی بیان بایستن و این بود مسئله رو برجسته کنند، اما تکلیف پرهیز از آزرده خاطر کردن وجدان دینباوران معاصر مسلمان چی میشه وقتی میگن در همین فرانسه آزادی قلم تام و تمام نیست و هجر مقدسات یهودیان مثلا به اخراج و حبس ممکنه بیانجامه؟
آنچه که به هر صورت عاقلان دنیا به آن رسیدن یک قانون و یک قوانین بین المللی بوده، در میثاق‌ها و در قوانین بین المللی حقوق بشر تبلور پیدا کردن. ما این قوانین رو داریم. این قوانین بر مبنای نسبیت فرهنگی یا مذهبی این یا آن نیست. مرکزیت این نگاه جهانی به انسان کرامت انسانی است. این مجموعه‌ای که انسان در مرکز اون قرار داره، اون قانون بین المللیه. من نمیتوانم اینجا بنشینم و بگویم فلان طرحی رو که مانای نیستانی کشیده است، از آنجایی که این گونه کشیده است و آن خط را کشیده است، توهین به عقاید من محسوب میشود. اینو کی باید تشخیص بده؟ قاضی کیست؟ این قوانینن و قاضی صالحه و شرایط مشخصی. اینکه دین باوری بوده درست میگن دوستمون وقتی که به مسائل اجتماعی صحبت میکنن، اما هر آن جایی که از آغاز خلقت تا امروز توهین به یک مسئله اصلی و به قتل و کشتار انجامیده، مسئله قدرت و سیاست بوده. من فکر میکنم که مسئله سیاسی رو باید گذاشت در وسط و دید آن جایی که قدرت و رابطه قدرت و با این تاریخ اخیری که اومده 13 کشور اسلامی در کمیسیون و سپس در شورای حقوق بشر میان یک مسئله رو طرح میکنن به همین نام دین باوری یا هر چیز دیگری که در کنار کفرگویی یا در اصل توهین قرار میدن، اینو به یک قانون میخوان تبدیل کنن. کی از این قانون دفاع میکنه؟ سکوت‌گرترین کشورهای جهان در کنار چین، شوروی. خب این یک مسئله سیاسیه. پیش زمینه های شلیک این دو تروریستی که میگن چه بوده؟ چه چیزی اینها رو تغذیه میکنه؟ همین صحبت هایی که میکنن توهین هست. توهین رو کی تشخیص میده؟ چه چیزی توهین بود؟
بسیار خب، حالا پس در پاسخ به سوال بعدی به لطفاً اون نکته‌ام که گفتم برجسته میکنن منتقدان این نوع نگاه شما که یک با مدا هوا نمیشرم توضیح بدین. آقای مانا نیستانی، یکی از کاریکاتورهای خود شما همینطور که آقای معینی اشاره کردن چند سال پیش در ایران بحث برانگیز شد به عنوان توهین قومی. آیا اون تجربه سبب نشده جور دیگه‌ای به گفته ادعی فکر کنید که میگن میان آزادی بیان و آزادی اهانت مرز باریک اما مهمی هست؟
اصولا ببینید، زندگی من به عنوان کارتونیست در ایران باعث شده که نگاه من و طرز تلقی من نسبت به این رسانه با همکاران فرانسوی من خیلی متفاوت بشه، به خاطر اینکه من هیچ‌وقت احساس نکردم که جزء اکثریتی هستم که در ایران که اکثریت معتقد به مدرنیته، دموکراسی و غیره هستم. من همیشه احساسم این بوده که جزء اقلیتی هستم که به چیزهایی باور داشتم که شاید خیلی به باورهای سنتی مردم هماهنگ نبوده، با نظام سیاسیش هم هیچ‌وقت هماهنگ نبوده، در تضاد بوده، همیشه در تهدید و در خطر، در عدم امنیت کار کردم. در نتیجه نه فقط من نوعی منظورم هست، من کارتونیست ایرانی منظورم هست، در نتیجه ما کارتونیست‌های ایرانی همیشه سعی کردیم که کجدار رو مریض بکنیم، همیشه سعی کردیم که راهی پیدا بکنیم برای برقراری مکالمه و دیالوگ با جامعه‌ای که درش هستیم و این جامعه ریشه‌های مذهبی داره و این جامعه ریشه‌های سنتی داره و اینا مخاطبان ما هستن. یعنی خیلی فرق می‌کنه با یه جامعه فرانسوی که خیلی از دورهای تاریخ رو پشت سر گذاشته، به یه تقریبا ثباتی در نظام سیاسی اجتماعی رسیده، به اصول قانون اساسی قابل قبولی رو مدون کرده و حالا احساس می‌کنن که بعد از اون همه دوره تاریخی که گذروندن چرا نباید از این آزادی که حقشون هست برخوردار باشند. ما تازه در ایران داشتیم سعی می‌کردیم و داریم سعی می‌کنیم که این آزادی رو آیا نمی‌دونم بعد چند دهه دیگه یا چند صد سال دیگه بهش دست پیدا کنیم و باید با این جامعه وارد مکالمه بشیم. در اینجا خیلی وقتا خودسانسوری رو می‌کنیم، یعنی داوطلبانه این کارو می‌کنیم، کجدار رو مریض می‌کنیم و این وارد فرهنگ کاریکاتور و کارتون ما شده، در کار من هم هستش و همیشه بوده این قضیه. با این حال باز هم خیلی جاها خواسته و ناخواسته سوء تفاهم پیش میاد و پیش اومده. این مثلا تفاوت کار ما هست با کار دوستانی که کشته شدند. اینها دلیلی نمیدیدند برای همچین سازشی، همچین مفاهمه‌ای و خب سرانجام به این نتیجه تلخ رسید دیگه، به این برخورد رسید. حالا چه کار باید کرد؟ آینده مشخص خواهد کرد وقتی که مقدار تب و گرمای آتش که برافروخته شده فرو بنشینه و یه نگاه عاقلانه مجدد بشه.
ممنون آقای مانانی استانی. حالا در پاسخ سوال بعدی شاید بتونید این نکته رو بیشتر باز کنین. آقای رمضان پور، حالا قرینه پرسشی رو که از آقای مانانی استانی کردم از شما میپرسم. حامیان آزادی مطلق بیان بدون حد و حصر میگن هیچ معیار عینی و واحدی برای تعریف مصداق و تعیین مرز اهانت پیدا نمیشه کرد. میگن هر کس با سلیقه خودش اهانت رو تعریف میکنه و اگر همه این حساسیت ها قرار بشه در نظر گرفته بشه، نمیشه کاریکاتور کشید، نمیشه طنز نوشت، نه هیچی. پاسخ شما به این گونه استدلال چیه؟
من البته خودم از کسانی هستم که از نظر نظری طرفدار مسئله آزادی مطلق بیانم، یعنی میگم که شما حق دارید هر چیزی رو در رسانه خودتون مطرح بکنید، چه از نظر گفتاری چه از نظر تصویری، و مخالف شما فقط میتونه علیه شما شعار بده یا تظاهرات بکنه یا بنویسه یا بیاد حتی به دادگاه شکایت بکنه و حق نداره بیاد مانع فیزیکی فعالیت شما بشه، اون یه بحث دیگه است. اما من میگم که این فقط یک جنبه مسئله است. جنبه دیگه از مسئله اینه که اصلا از دید من مسئله حمله به این روزنامه مسئله پاسخ دادن به تورین نبوده. یک گروه تروریستی که بیش از 15 ساله با دولت فرانسه داره میجنگه به اسم نمیدونم گروه مسلح الجزایر، گروه الجزایر اسلامی، نمیدونم چی که قبلا میرفته مثلا پلیس فرانسوی رو میکشته، این بار اومده از یک موضوع استفاده کرده که میدونسته توی جامعه مسلمان ها حساسیت داره، اومده این کارو کرده. درست مثل این میمونه که اگر مثلا سازمان مجاهدین خلق زمان شاه بیاد توی ایران مثلا یه بانکی رو بزنه، شما بگید که مجاهدین شیعه مثلا حمله کردن. میخوام بگم که اصلا از دید من مسئله مقابله گروهی از مسلمانان با مسئله توهین به پیامبر یا گروهی از طرفداران مثلا داعش با توهین به بغدادی نبوده. مسئله یک مبارزه گروه اجتماعی، حالا اون گروه اجتماعی هم برمیگردیم به اینکه از یک زمینهای واقعی در جامعه فرانسه استفاده میکنه. من برخلاف آقای نیستانی معتقد نیستم که جامعه فرانسه جامعه باثباتی، اصلا هیچ جامعه در جهان امروز تقریبا جامعه باثباتی نیست. یعنی انقدر دگرگونی های اجتماعی وسیعه و انقدر نوع دگرگونی ها متفاوته که شما نمیتونید فکر کنید که مثلا یک روزنامه‌ای که از زمان قبل از انقلاب فرانسه در می اومده و مثلا پادشاه را با طنز و هجو باش حرف میزده، بعدن راجع به بعد از انقلاب فرانسه حرف میزده، همه جور دو گل هم مسخره میکرد تو جامعه فرانسه، این تو جامعه فرانسه پذیرفته شده بوده، در درون جامعه خودش بوده داشته حرف میزده. ولی الان وقتی این روزنامه منتشر میشه، درسته که تیراژش 45,000 تا بیشتر نیست، ولی ما در جهان اینو داریم منتشر میکنیم که همزمان این در همه دنیا دیده میشه. بنابراین نمیتونیم فکر کنیم که چون ما به آزادی مطلق مثلا بیان معتقدیم، از نظر کنش اجتماعی هم به هر کنشی معتقدیم. من میگم این مسئله از مسئله آزادی بیان میاد فراتر، به مسئله کنش اجتماعی برمیگرده. من فکر میکنم که روشنفکران فرانسوی، دولت فرانسه به مسئله تنوع فرهنگی که در فرانسه به خصوص در 30 سال اخیر اشکال پیچیده‌ای گرفته بی‌توجه بودند. نمیخوام بحث رو تفصیل بدم، بعداً اگر فرصت شد راجع به فرض صحبت می‌کنیم. منظورم مثال‌های عینیه، مثلا تفاوت سیاست برخورد فرهنگی با مسئله مهاجرت در بریتانیا رو مقایسه بکنید مثلا، یا امریکا رو مقایسه کنید با فرانسه. بنابراین من فکر میکنم که مسئله فقط یک جنبش مسئله آزادی بیانه، بخشای دیگه از مسئله اصلا ربطی به مسئله آزادی بیان نداره و برمیگرده به سیاست‌های فرهنگی که ناقص هستند و در یک جاهایی به بنبست رسیدن که اوج این بنبست در اینه که امکان دیالوگ فرهنگی بین فرهنگ‌های مختلف رو ایجاد بکنه. بنابراین به جنبه از مسئله که به این موضوع هم برمیگرده، من میگم باید توجه بکنیم و فقط مسئله رو از دید آزادی بیان نبینیم.
آقای رمضان پور نکات تازه‌ای به بحث افزودن، مکس روی سابقه عاملان قتل کاریکاتوریست‌های فرانسوی و عدم ثبات ناشی از درهم تنیدگی کشورهای جهان. آقای معینی، جدا از اختلاف نظرها درباره مرز آزادی بیان و توهین و اهانت و ابعاد قانونی و اخلاقی که بهش اشاره کردید، ایده‌ای که از دریچه جامعه شناسی و علوم سیاسی که به این هم اشاره کردین به رویارویی کاریکاتوریست‌های پیامبر اسلام و مسلمانان معاصر حساس به این تصویرها نگاه می‌کنن، میگن برنده این رویارویی تاکنون گروهی مثلا خلافت اسلامی و القاعده و اسلام‌گرایان افراطی مسلح و غیر مسلح بودن که از میان لشکر آزردگان سربازگیری میکنن و میکشند و بعد بازنده این رویارویی سکولارهای حامی فرهنگ گفتگو و مسلمانان مداراجو بودن. نظر شما در این باره چیه؟
این مجموعه رو میشه، منم موافقم، به همین خاطرم گفتم باید با تعمق بیشتر فکر کرد. جنبه های جامعه شناسانه آن، سیاسی آن، اقتصادی آن، بحث های مهاجرت، همه اینها رو باید مورد بررسی قرار داد. اما یک نگاهی که من فکر میکنم به ویژه هر روز بیشتر داره در جهان پیشرفت میکنه، نوعی توجیه خشونت، خشونت مذهبی به نوعی میتونم بگم با واقعیت هایی که چنان هم واقعیت که ما میبینیم نیستند. یعنی اینی که دو جوان اینجا مثلا مهاجر بودن، تحت فشار بودن، این گونه شده اون گونه شده، حالا رفتن کشتن، و این یک چیزیه که دوست عزیز میگم که نه، به نظر من این نیست. یعنی این جنگ الجزایر تا روز ادامه نداره، این مسئله در جهان امروز یه شکلی پیدا کرده. من نگفتم آزادی بدون قید و شرط، گفتم این آزادی قانونمنده. من تاکید کردم بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بسیاری از این کشورها پذیرفتن اونو. بر مبنای آن میتوان، یعنی این حقوق رو در اصل 19 هم محدودیت ها و هم چگونگیش تفسیر شده، ارائه شده و نهادهای بین المللی باید اون رو اجرا کنند و کشورهایی هم که امضا کننده هم باید اجرا کنند.
پس به این نکته بپردازید که اون مسئله ای که میگن یه بام و دو حواس، و وقتی مثلا به مقدسات یهودی ها اشاره میشه سرانجام اخراج و حبس ممکنه بشه، چگونه است؟
من مثال چارلی ابدو رو میزنم. همین چارلی ابدوی که الان راجبش داریم صحبت میکنیم، تصاویر یهودی ها هم کشیده بود، خاخام ها هم، کاتولیک ها هم کشیده، و اگر همینطوری تاریخی بخوایم نگاه کنیم به صفحات این روزنامه از آغازش تا امروز، اتفاقا بیشتر از اسلام با مسیحیت و یهودی ها در افتاده. یعنی این به نظر من قابل توجیه نیست که بگیم چون این را کشیده، ولی بس که دیتر از آنه. یعنی اینی که گمان میکنن این است و غیر از این نیست، بس اصلی اینجاست که من این تصور خودمحور رو در همه جهان بخوام اجرا کنم، این روابط اجتماعی اینگونه نمیشه تصویر کرد. من یه خاطره میخوام از کبو بگم، از نزدیک به 20 سال پیش، حتما یادتونه اون کاریکاتوری رو که منتسب کرده بودن به یک کاریکاتوریست ایرانی که عکس آقای خمینی رو کشیده بود. کابو یکی از اولین کاریکاتورهایی که واسه سازمان ما کشیده بود در دفاع از این کاریکاتوریست بود. همین کاریکاتور به شکل مشخص عکس آقای خمینی بود، همه جا منتشر شد 20 سال پیش. من مشکلی هم به وجود نیاورد، یعنی از این زاویه که بحث توهین جز به عنوان قدرت طرح نشده بود. ولی اینکه یک بام و دو هوا باشه، خب این یک بام و دو هوا رو قانون باید اجرا کنه، یعنی دادگاه باید اجرا کنه. مگر اینجا همان زمانی که کاریکاتورهای منتشر کرد چارلی ابدو، بخشی از مسلمانان نرفتن دادگاه شکایت کردن؟ دادگاه گفت وارد نیست. مثل بسیاری شکایت های دیگری که راست افراطی یا دیگران میکنن علیه چارلی ابدو یا حتی از یهودیان اینجا این کارو کردن، و دادگاه گفت نه، چون رأی رو همیشه به آزادی بیان میده، به عنوان یک مرکز برای رعایت آنچه که در جامعه به آن آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی و آزادی های بنیادین جامعه میگن. این گونه نیست به نظر من. این یک بام و دو هوا دقیقاً پروپاگاند تبلیغاتیه که از فردای به قدرت رسیدن اسلام سیاسی در جهان داره پیش میره، و متاسفانه بخش از روشنفکران ما هم آن را تبلیغ میکنن، به بهانه های مختلف آن را پیش میبرن. ما نسبیت فرهنگی نداریم. اگر باور داریم به حقوق بشر، اگر باور داریم به کرامت انسانی، این حقوق هست. من کرده است توهین به مذهب، کین پراکنی را من کرده است. در هر دادگاهی که آدم بره میتونه این شکایت رو بکنه، نیاز به اسلحه نیست، نیاز به تهدید نیست. آنچه این جوان انجام دادند و دیگران انجام دادند با گلوله هاشون رو باید ببینیم که پیرزمینه های فکری چه چیزی آنها رو تغذیه کرد. این نسبیت فرهنگیه. همین اینه که یک عده هستن چون فکر میکنن جز این چیز دیگری وجود ندارد و توجیهات مختلف اونو پیش میبرن. من به نظر من روی این باید تأمل کنیم و ببینیم که به کجا رسیده این. بحثی نیست که این کاریکاتور امروز در جهان منتشر میشه، بحث اینه که این کاریکاتور باید منتشر شه و دیگران هم حق دارن نقد کنن، انتقاد کنن. این جامعه پیشرفته است، آن یکی عقب مانده است. به هر صورت جامعه جهانیه، یک سری قوانین بین المللی که من گفتم مرکزش انسان و کرامت انسان هم هست، با اون باید مقابله کرد.
ممنون آقای معینی. آقای مانانستانی، منتقدان آزادی بیان بدون قید و شرط یا مثلا محدود به قانون میگن ادامه روند کشیدن کاریکاتورهای به نظر برخی مسلمانان معاصر موهن، برخلاف گفته بعضی لایک‌ها و سکولارها، به افزایش آستانه تحمل مسلمانان متعصب نمی انجامه، بلکه به دو قطبی شدن بیشتر جوامع اروپایی می انجامه. موافقید؟ مخالفید؟
اجازه قبلش من فقط یه توضیح کوچیکی بدم راجع به این سوال قبلی. بس قبلی می فکرم شاید از کلمات درستی استفاده نکردم. وقتی من از ثبات در فرانسه حرف زدم، منظورم ثبات نسبی بود، و در نظر بگیم که به هر حال در اینجا حکومتی هست، قانون اساسی هستش که خودش رو ملزم به حفظ آزادی‌های فردی افراد می‌دونه. ما در این همچین چیزی نداریم، می‌گیم نمی‌شه انکار کرد. یعنی اصلا حکومت ما و قانون اساسی ما چنین چیزی رو چنان تضمین نکرده. ما قانون تشریع بیشتر داریم در ایران، مذهب بیشتر حاکم هست، حکومت ما جمهوری اسلامی هست و آزادی فردی در چارچوب مذهب معنی پیدا میکنه در ایران. برای همین من داشتم منظورم این که ما در ایران داریم با چنین شرایطی سالها دست پنجه نرم میکنیم، در شرایطی قانون همراه ما نیست و نبوده. در نتیجه بیشتر عادت داریم به برقرار کردن مکالمه و ایجاد مفاهمه. در اینجا چنین چیزی نیست. در فرانسه احساس میکنن که قانون اساسی وجود داره، آزادی‌های فردی تضمین شده باید باشن و این حق کارتونیست هست که اینجا صحبت بکنه و اعتقادش رو بگه، هر چیزی که میخواد باشه. اصلا به فکر این به نظر من نیستن که بخوان آیا مکالمه‌ای با نمیدونم اون فناتیک برقرار بکنن، فرهنگش رو بالا ببرن، وارد دیالوگ باهاش بشن، به نوعی ابراز عقیده میکنن. آیا این روند موفقی بوده؟ آیا این روند در ادامه به کجا خواهد رسید؟ من دقیقاً نمیتونم بگم. به هر حال اینا جای بحث و فکر داره. به هر حال من فکر میکنم همونطور که آقای رمضان پور گفتش، به خاطر وجود جامعه مهاجر، تنوع فرهنگی که وجود داره و داره روز به روز هم بیشتر میشه در فرانسه، احتمالاً باید راه‌های فرهنگی برای ایجاد مفاهمه اندیشیده بشه، بدون اینکه به تروریست باج داده بشه، بدون اینکه از اصول واقعاً عقب نشینی بشه. به نظر من ما باید به سمت این بریم که بله، اون سیاست یک بام و دو هوایی که میگید رو یواش یواش به کنار ببریم، نه اینکه بر تعداد خطوط قرمز بیافزاییم به بهانه برخوردن به نمیدونم یا احترام گذاشتن به باورهای مختلف یا برخوردن به عالمهای زودرنج و غیره، برای اینکه اینها خیلی قابل تعیین نیستش. هر کسی آستانه تحملی داره، هر کسی باوری داره، فکر میکنه چیزهایی برای هر کس خیلی مقدس هست. ممکنه که تیم فوتبال باشه، ممکنه که گروه موزیک باشه و واقعا مذهبش رو تشکیل بده. نمیشه خیلی در برابر همین رو واداد به کنار کشید، برای اینکه نهایتا موضوعی برای کار کردن باقی نخواهد ماند.
بسیار خوب. آقای رمضان پور، اشاره کردین به نحوه رفتار بریتانیا و آمریکا با جوامع مهاجرشون. حالا آیا تفاوتی هم در کاریکاتورهای کشورهای انگلیسی زبان از قبیل همان بریتانیا که شما مقیمش هستین و آمریکا و غیره درباره مسلمانان و کلا مذهب می‌بینید با کاریکاتورهایی که در کشورهای اروپایی قاره‌ای کشیده میشه؟
بله، این تفاوت در سیاست فرهنگی که من اشاره می‌کنم تفاوت در همه چیزی، یعنی هم تفاوت مثلا در نوع اسکان دادن مهاجرین، از این مسئله بگیرید که در پاریس بسیار متفاوته مثلا با اون چیزی که در بریتانیا و امریکا هست، تا همینطور نوع نگاه رسانه‌های اصلی به اینکه نکته‌ای که مطرح می‌کنن به قول اونها افنسیو باشه یا نباشه. این حساسیت هست. من نمی‌خوام از این نتیجه بگیرم که بنابراین آزادی بیان رو باید محدود بکنیم، یا اینکه نمی‌خوام توجیه بکنم سیاست حمله کردن به یک کاریکاتوریست یا روزنامه‌نگار رو به خاطر دیدگاهش هر چقدر که باهاش مخالف باشیم، اما می‌خوام بگم که این جنبه رو هم باید در نظر بگیریم که اون کسانی که حمله کردند به این روزنامه، برخلاف اون چیزی که آقای معینی میگن جنگ الجزایر تموم شده، منظور ما جنگ الجزایر نیست. منظور ما اینه که این گروهی که به نام الجزایر اونجا فعال دو تروریست شناخته شدن، قبلا بازداشت شدن، از دهه 90 این گروه داره فعالیت میکنه، ترور میکنه. من میگم این فعالیت و این ترور رو چرا باید در جریان اصلی رسانه‌ای منتسب بکنیم به مسلمانان یا گروه‌های اسلامی؟ مثالی که زدم همین بود.
ولی خب عده‌ای از مسلمانان هستن که اینطوری فکر میکنن و بعد از اینکه گلوله میزنن تو خیابون هم میان و فریاد الله اکبر میزنن.
عده‌ای از مسیحیان هم هستن که این کارو میکنن، ولی در جریان اصلی رسانه‌ای به نام مسیحیان تمام نمیشه. من میگم این دو سوی یک ماجراست. چه شما عمل یک گروهی رو بیاین به کل جریان اسلامی نسبت بدید، و چه اینکه کل اون جریان رو بیاین مسئله رو بگید مسئله آزادی بیان. اصلا هدف این گروه مسئله دیرسال بودن آزادی بیان نیست. اینها جنگیه که با دولت فرانسه بر سر یک مسئله‌ای دارن. حالا این بار به جای اینکه برن بانک بزنن یا پلیس بکشن، رفتن به اونجا حمله کردن. من میخوام بگم که ضمن اینکه از آزادی بیان باید دفاع کرد، همه مسئله رو نباید محدود کرد به این. باید به مسئله سیاست‌های فرهنگی نادرستی که من میزنه به این جریان و به جریان اصلی رسانه‌ای که همچنان مسئله رو از زاویه تقابل بین اسلام و غرب میبینه، از هر دو طرفش، هم در جریان رسانه‌ای اصلی غرب این دیده میشه، هم در میان دولت‌های بنیادگرای کشورهای اسلامی که هی میخوان به تنور این دوگانگی بدمن. بنابراین من نمیخوام هیچ توجیهی بکنم، منتها میخوام بگم مسئله رو باید با یک گفتگوی فرهنگی در مورد اینکه به خصوص در فرانسه این مسئله چون نوعی مرکزیت داره در جهان روشنفکری از نظر دفاع از آزادی بیان و فرهنگ سکولار، باید صورت بگیره، بازاندیشی بشه در سیاست‌های رسانه‌ای که در اونجا به کار برده میشه، و فارغ از این حساسیت شخصی باید راجع به این مسئله به نظر من چاره‌اندیشی بشه و فکر بشه. این گفتگو باید بین روشنفکران طرفدار سکولاریسم و روشنفکران مذهبی در درون فرانسه و در سطح جهانی به نظر من باید صورت بگیره. فقط با تاکید بر ارزش‌های مورد پذیرش ما چیزی حل نمیشه. با گفتگو در بر سر این ارزش‌ها در میان طرفداران ارزش‌های مختلف هست که به نظر من ما یه گامی به پیش برمی‌داریم برای جامعه باثبات‌تر و با آزادی بیشتر.
من اگه اجازه بدین یه نکته رو فقط بگم.
بفرمایید آقای معینی.
آنچه که من گفتم در رابطه با تعمق از همان فردای این واقعه با دعوت گزارشگران بدون مرز بسیاری از رسانه‌های فرانسوی در جلسات متعدد و بخش عمده روشنفکران جامعه فرانسه با این مسئله بود که باید تعمق کرد، فکر کرد و میان آنچه که انجام شده به نام این یا آن مذهب و آنچه که واقعیت جامعه است تفاوت قائل شد. در اینجا هیچ کدوم از رسانه‌های
جدی رسمی به عنوان آنکه یک مسلمان این گونه حمله ای رو کرده، این صحبت رو نکردن. آنچه رسانه های رسمی، آنچه رسانه های مستقل و روزنامه هایی که به طور مشخص وظیفه اطلاع رسانی خودشون انجام میدن و یا کین پراکنی و نفرت آفرینی در میان اقوام مذاهب انجام نمیدن، این گونه من بخوام بگم، بر این نکته تاکید کردن. اینجا در تظاهرات ها و در بودن ها و در اعتراض ها هزاران هزار مسلمان بود که به نام آنکه این به نام من انجام نشود و نخواهد شد اعتراض کرده بودند. اما پیش از همه اینها، پیش از هر چیزی باید محکوم کرد، پیش از هر چیزی از آزادی بیان باید دفاع کرد. با این باید به تعمق تفکر و مباحث بعدی کشید. حمله به چاری دو، حمله مشخص به یک نشریه مشخص با انتشار مشخصه. این گونه نیست که کشتن یک پلیس یا کشتن یک شهروند خاص باشه.
با سپاس از شما آقای رضا معینی، آقای مانا نیستانی و آقای علی اصغر رمضان پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.